بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. با نام و یاد خداوند متعال و توجهات 14 معصوم به ویژه حضرت حجت علیهم السلام، 286 نشست پژوهشگاه فقه معاصر رو شروع می‌کنیم با عنوان اهمیت موضوع شناسی فقهی از منظر رهبر شهید با تأکید بر فقه پزشکی. ارائه دهندگان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد علی قاسمی، معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، و همینطور حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حجت الله بیات، رئیس مؤسسه موضوع شناسی. همچنین افتخاری است که در خدمت استاد معظم آیت الله محمدی قائنی هستیم که از نظرات کارشناسی ایشون هم استفاده خواهیم کرد. در ابتدای جلسه گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای اسلام، شهدای جنگ تحمیلی اخیر، به ویژه رهبر شهید مرحوم حضرت آیت الله عظمی امام خامنه ای رو و همه فرماندهان شهید، شهدای عزیز. انشاءالله که خداوند متعال پیروزی نهایی رو نصیب جبهه اسلام، جبهه مقاومت، جمهوری اسلامی و سایر گروه های اسلامی بکنه و نابودی و شکست رو نصیب دشمنان اسلام و یهود، آمریکا و اسرائیل هم بفرماید. در ابتدای جلسه ما از ارائه دهندگان محترم استفاده خواهیم کرد. هر کدوم از عزیزان به مدت 25 دقیقه گزارشی از موضوع رو خواهند داد و ما انشالله در پایان هم از نظرات کارشناسی استاد معظم آیت الله قائنی استفاده خواهیم کرد. حالا هر کدوم از عزیزان که من نمیدارم کدومتون موضوع هستید، کدومتون حکم میده. بله بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطان نصیر و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. جا داره یادی کنیم از امام شهید که این نشست با موضوع اهمیت موضوع شناسی از دیدگاه این امام شهید برگزار شده و همه شهدا و آرزو کنیم برای پیروزی جبهه حق بر باطل. جا داشت که ما از محضر برادر ارجمندم جناب آقای قاسمی استفاده کنیم، اما چون ما اجمالا خیلی کوتاه تقسیم کاری کردیم و این موضوع هم اهمیت موضوع شناسی فقهی است از منظر امام شهید با تأکید بر فقه پزشکی، با توجه به خب سوابق و پیشینه‌ای که برادر ارجمندمون جناب آقای قاسمی دارن در قسمت فقه پزشکی، طبعا مباحث مصداقی تر و کاربردی تر رو این بزرگوار اشاره میکنن، ولی من جسارتاً به دلیل اینکه اهمیت موضوع شناسی رو از منظر امام شهید رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای میخوایم بررسی کنیم، من این قسمت رو مقدمتاً میپردازم. طبعاً جناب آقای قاسمی به مواردی از موضوعات پزشکی خواهند پرداخت. آنچه که من تقدیم میکنم محضر شما بزرگواران و استاد بزرگوار حضرت آیت الله قائنی و حضاری که از طریق فضای مجازی احتمالاً بحث رو پیگیری میکنن، چهار تا سند هست که من روی این سند و اسنادی که وجود دارن میخوام بحث رو پیش ببرم و بعد یک جنبندی نسبت به بیانات مقام معظم رهبری امام شهیدمون داشته باشیم. اولین سند دستخطی است که این بزرگوار سال 90 روی طرح اولیه حضرت آقای فلاح‌زاده به عنوان مؤسس و پیشنهاد دهنده طرح تأسیس مرکز موضوع شناسی ما الان داریم تو اسناد مرکز موضوع شناسی. دوم بیاناتی است که در یک درس خارجی ایشون دارن روی یک موضوع خاصی که از مرکز به دست ایشون رسیده. و سوم بیانات ایشون هست در ملاقات همکاران مرکز در 25 پنج سال 95 و باز بیانات ایشون در ملاقات همکاران در سال 97. چون دیگه اینا صریحاً خیلی ما جای بحث روی اینا نخواهیم داشت، اما من فکر میکنم این چهار سند سند روشنی است برای اینکه ما دیدگاه این بزرگوار رو نسبت به بحث اهمیت و ضرورت موضوع شناسی به دست بیاریم. قبل از اینکه من وارد بشم به نکاتی که از بیانات ایشون میخوام عرض کنم و نهایتاً یک تحلیل کنم، یه مقدمه کوتاهی هم عرض کنم که موضوعات پزشکی و سلامت و به تبعش شاید مباحث تغذیه شاید در بین ابواب فقهی ما و کتب فقهی ما از یک ویژگی برخوردارن که شاید کمتر بهش توجه شده، که اگر مباحث فقهی ما دامنه مخاطبانش معمولا محدوده، یعنی یا ناظر به جنسیت هست یا ناظر به سن هست یا ناظر به زمان و مکان یا موقعیت خاصی هست، موضوعات پزشکی و سلامت و تغذیه موضوعاتی است که از لحاظ عمومیت و شمول مخاطب بسیار گسترده است. یعنی ما از بد و تولد و حتی چه بسا قبل از تولد با موضوعات پزشکی سر و کار داریم تا آخرین لحظات، نه جنسیت نه موقعیت زمانی نه مکانی و هیچ قیدی ما برای مکلف نسبت به این موضوعات نداریم و از این جهت موضوعات پزشکی، تغذیه و سلامت موضوعات بسیار گسترده و کاربردی هستند که اگر ما به مباحث و مبانی در این زمینه دست پیدا کنیم، یکی از ویژگی ها و اولویت های فقهی ما همین توجه به مباحث پزشکی و سلامت هست. کما اینکه در موضوعات به ویژه موضوعات مستحدثه هم ما در میان ابواب مختلف بحث پزشکی من تقریبا یک بحث مستقل، یعنی در واقع میشه گفت که با قنا و محل توجه ویژه است. شاید ما در سایر موضوعات خیلی این قنای پرداختن به موضوعات جدید و مستحدثه رو نداشته باشیم. حالا این نکات مقدماتی بود بر اساس در واقع تجربه و نگاهی که این حقیر داشتم، لابد اساتید محترم یا اصلاح میکنن یا تأیید میفرمان. مستحضرید که حضرت آقای فلاح‌زاده مؤسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی در سال 90 یک طرح اولیه‌ای رو در قالب 30 صفحه آچار اون زمان محضر امام شهید مقام معظم رهبری تقدیم میکنن بدون هیچ مقدمه یا نامه رسمی که حالا ایشون خودشون تعبیر میکنن. من دغدغه‌ای داشتم، به یه دلیلی خانه نشین شدم، ظاهرا یه تصادف مختصری بوده و دغدغه‌شون رو بردن روی کاغذ در قالب یک طرح تأسیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. این طرح رو در یکی از ملاقات‌ها به آقا تقدیم میکنن و ایشون تعبیرشونه که بعد از یک هفته از دفتر زنگ زدن که آقا روی خلاصه جزوه شما یه یادداشتی گذاشتن و دیگه خلاصه آقا نظرشون رو دادن. سه تا نکته رو من از این دست خط میخوام محضر شما بزرگواران تقدیم کنم که نشان دهنده اهمیت و نگاه دقیق ایشون به موضوع شناسی است و حالا یه نکته تحلیلی هم عرض میکنم. ایشون مرقوم میکنن که دست خطش هم هست، نوشته را تماما مطالعه کردم، لزوم و فایده ایجاد این مرکز را تایید میکنم. باز فرمودن طرح خود را تکمیل کنید، بودجه آن را برآورد کنید و در ادامه درباره نیروی انسانی کارآمد برای تشکیل آن نظر بدهید. نسبت به این دست خط من تحلیلم اینه که خب شما مستحضرید که مراکز متعدد فقهی که همان زمان یعنی سال 90 در قم و سایر جاها مشغول کار بودن وجود داشت. دغدغه حضرت های فلاح‌زاده هم خب یک دغدغه موضوع شناسی است که طبعا مرتبط با موضوع فقه هست. این که حضرت آقا اولا خودشون به صراحت ضرورت و لزوم و فایده این مرکز رو تأکید میکنن و اصرارشون، چون اسناد دیگری هم البته ما داریم، یعنی دستورات شفاهی هم در مرکز موضوع شناسی هست که این مرکز تأسیس بشود، یعنی این مأموریت رو به سایر مراکزی که اشتغال به مباحث فقهی و اصولی داشتن نمیدهن که حالا به عنوان یک جزئی از کار اونها تلقی بشه. من تصورم اینه بر اساس حالا سایر اسنادم که اشاره خواهم کرد، مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه بناشون بر این بوده که یک مرکزی به عنوان یک ستاد متمرکز ویژه کار موضوع شناسی تأسیس بشود مستقلن و این کار و مأموریت رو به جای دیگری ایشون واگذار نفرموده. دومین سندی که ما از بیانات مقام معظم رهبری داریم در سال 93 وقتی که یک پژوهشی درباره مقدار مسافت شرعی به دست ایشون میرسه، ایشون این جزوه رو همراه خودشون که صوتش هم هست میبرن سر درس و میگن جزوه از یک مرکزی که در قم هست و مشغول کار موضوع شناسی است از دوستان به دست من رسیده، من هم آوردم که در واقع این رو ترک کنم و هم از باب تشکر و قدردانی از زحمات این آقایون خلاصه میخوام به این بحث بپردازم. ایشون میفرمان که دیروز برای من جزوه ای آوردن، شاید در شناخت موضوع تغییری ایجاد کند. و بعد در ادامه ایشون میفرمان که بر اساس طرق مختلفی که اینها برای به دست آوردن مقدار مسافت شرعی رفتن، حدود 40 کیلومتر ظن اقواس و اطمینان ایجاد میکند که فتوای ایشون هم طبق همین نگاه مرکز موضوع شناسی تغییر میکنه که به تبعش باز بعضی از مراجع هم نظرشون تغییر کرد. دوبار همکاران مرکز موضوع شناسی محضر ایشون رسیدن، یکی در سال 95 25/5/95 و بار دوم 27/10/97 یعنی با فاصله دو سال. در 95 ایشون تأکید میکنن بر خلأ بودن کار موضوع شناسی. این خلأ را عین سخنان مقام معظم رهبری است، این خلأ را شناختید و به دنبال پر کردن این خلأ هستید. قطعا مسئله موضوع شناسی یک خلأ بود. باز بیان میکنن که اگر دستگاه موضوع شناسی ما فعال باشد دیگر این اشکالات که حالا در بیانات خودشون نمونه هایی رو مطرح میکنن که اختلاف فتاوا یا معطل ماندن حکم، اینها در واقع معلول روشن نبودن موضوع هست و اگر دستگاه موضوع شناسی ما فعال باشد دیگر این اشکالات از بین می رود. باز عنایتی که ایشون، نکته‌ای که من در دستخط مبارکشون عرض کردم تأکید دارن، اینه که انسان یک مرکزه، یعنی خدا را شاکریم که انسان یک مرکزه. حالا مقدم و مؤخرش رو من دیگه نمیارم، همون قسمت بحث مورد نظر رو من اشاره میکنم. انسان یک مرکز تخصصی دارد که به او اعتماد میکند و همه فتواها به این سمت حرکت خواهد کرد. او مرکزیت و ستادی که به عنوان جایگاهی است که به این موضوع میپردازد مورد توجه ایشون بوده. باز در همین جلسه ضمن حالا تقدیر و تشکر و مباحث مختلفی که مطرح میکنن، که چون بحث ما فقط اهمیت و ضرورت، من بقیه مباحث رو نیاوردم که لوازم موضوع شناسی یا مقدمات یا در واقع مباحث جانبی که ایشون اشاره میکنن در جاهای مختلف از صحبتشون. باز در پایان این جلسه میفرمان بنابراین یک خلأی بود که این دارد پر می شود، یک حلقه مفقوده‌ای بود که شما دارید آن را تکمیل می کنید. خب ببینید، خلع بودن نشان می‌دهد که یک کاستی جدی توی دستگاه فقاهت وجود دارد و این نبود موضوع و موضوع شناسی به معنای جدی با توجه به تغییر و تحولاتی که در عرصه موضوعات رخ داده، حتی موضوعات قدیم دست خوش تحول شدن، چه بسا موضوعات مستحدثه‌ای که به وجود میاد و موضوعاتی که در سطح حاکمیت و کلان جامعه مطرحه. خب یک بار شما نگاهتون به موضوعات، موضوعات شخصی و فردی است، باز به نوعی میشود باش کنار اومد، اما در سطح حاکمیت ایشون این بحث رو به عنوان یک خلأ در مقوله فقه مطرح میکنن. بیانات ایشون در سال 1397، باز ایشون میفرمایند که خیلی خرسندیم و خدا را شاکریم از اینکه این جریان موضوع شناسی، جریان مبارک در حوزه علمیه را افتاد. در واقع شما یک سنت حسنه ای را تأسیس کردید در حوزه و این راه ادامه خواهد داشت. باز می فرمان افراد زیادی انشاءالله در آینده در این زمینه هم تربیت خواهند شد هم کار خواهند کرد. در ادامه باز می فرمان چون من جملات رو هم طبق همون سیر مباحث ایشون سعی کردم تفکیک کنم و اینجا بیارم. این موضوعات هر کدام احکامی دارند، باید این احکام را به دست بیاورند، لکن موضوع شناسی اساس فقه است، لکن موضوع شناسی اساس قضیه است، تا موضوع را ندانند نمیتوانند حکم را پیدا کنند. بعد تاکید میفرمان که بنابراین کار را با جدیت ادامه بدهید و اتقان کار را هم خیلی بهش اهمیت بدهید. از مجموع این نکات و بیاناتی که ایشون می‌فرمایند، خب به دست میاد که پس با وجود قرنها کار فقهی که ما روی فقه داریم انجام میدیم، گویا یک نیاز جدی در فقه ما، در دستگاه فقاهت ما وجود دارد و اونم بحث موضوع شناسی است. من اگر بخوام جمع‌بندی کنم، جسارتاً محضر شما اینجور باید عرض کنم که ما اگر فقه رو به دو دوره، حالا طبق یک تقسیم بندی است که شایدم محل نقاش باشه، به فقه قدیم و فقه معاصر که الان همین پژوهشگاه هم با همین عنوان هست، پژوهشگاه فقه معاصر. خب فقه معاصر، اصلا معاصر بودن و مباحث مستحدثه و جدید بودن قطعا ناظر به موضوعات و تحولات موضوعی است و الا بحث احکام که حلال محمدن حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه. حالا من به یک نگاه تقریبا میتونم اینجوری تقسیم کنم که وقتی ما میگیم فقه معاصر، یعنی فقه تقریبا قرن اخیر که بسیار دستخوش تغییر و تحول شده، و فقه یک قرن قبل به بعد رو ما اگر وصف قدیم روش بگذاریم، میتونیم بگیم که اساساً بحث موضوع و موضوع شناسی و ضرورت و اهمیت موضوع شناسی در فقه معاصر یا فقه جدیدی که حالا اصطلاحات ممکنه مختلف باشه، بسیار بسیار ضروری تر و جدی تر است، اونم به صورت روشمند. به عبارت دیگر این نیست که فقهای ما در منابع فقهی و مباحثشون به موضوع و موضوع شناسی توجه نداشته باشن، نه، فراوان ما در کتابهای فقهی داریم و اساسا هر فقیهی هم عنایت به موضوع داشته است بر اساس سلوک و سبک فقهی خودش و هم به استنباط حکم. اما چه چیزی این دو مقطع تاریخی رو متمایز میکند که مقام معظم رهبری تعبیر میکنند به خلأ و کاستی در دستگاه فقه؟ فکر میکنم ویژگی هایی است که ما ناظر به موضوع در این دو مقطع تاریخی فقهی میتونیم بهش توجه کنیم. در فقه قدیم موضوعات محدود، دست نخورده و تقریبا ساده بودند. حالا در یک بررسی این سه تا ویژگی رو ما در فقه قدیم می‌بینیم، یعنی به دلیل ثبات سبک زندگی در فقه قدیم و دست خوش نبودن و نشدن موضوعات به دلیل تحولات و پیشرفت‌های دانش بشری، ما شاهد یک نوع ثبات و یک جریان ملایمی در مقوله موضوعات بودیم. مثلا مقوله‌ای مثل خون به عنوان یکی از نجاسات که به عنوان در واقع معامله نجاسات به دلیل نداشتن منفعت محلله مثلا ممنوع بوده و حرام بوده، این در قرون مختلف مورد بحث بوده. یعنی خود خون دیگه تکلیفش روشن بوده از باب این که منفعت محلله ندارد و طبعا حکمش هم مشخص. اما با توجه به ویژگی‌های فقه معاصر که دقیقاً موضوعات به شدت متکثر و متغیر و پیچیده شدن، یعنی ابعاد گوناگونی از موضوع رو ما باید بررسی کنیم تا ماهیت و حقیقت اون موضوع روشن بشود برای فقیه و فقیه بتواند با نگاه دقیق و در واقع همه جانبه موضوع رو ببیند، به دلیل عرض کردن تغییر و تحولاتی که ما در دنیای معاصر و سبک زندگی امروزی داریم در فقه معاصر، ما مواجهیم با دو حادثه بسیار مهم که اینها در مقوله فقه و موضوعات و مسائل فقهی تأثیرگذار بودند. یکی دستکاری شدن موضوعات کهن و قدیم مثل خود خون. امروز شما هیچ در واقع ماده ای رو سراغ ندارید که بشر درش تصرفاتی نکند. حالا این تصرفات آیا بحث تغییر ماهیت و استحاله درش اتفاق می افتد نمی افتد، تمام اینها مسائل پیچیده است. مثلا ما در موضوع محتضر و موت که حالا از اینجا من یه پلی بزنم و فرمان رو به برادر ارجمندم جناب قاسمی بدم که ورود کنن، خب بحث احتضار و بحث موت و حیات تقریبا یه بحثی بود که خیلی پیچیدگی خاصی نداشت. حالا یا به عرف مراجعه میکردن یا هر صورتی محتضر تکلیفش معلوم بود. اما با ورود دانش بشری به مقوله موت و حیات و مثلا بحثای دستگاه ها، سیستم ها و امکانات، الان بحث مرگ مغزی به یک موضوع پیچیده‌ای تبدیل شده که به این راحتی نمیتوان حکم موت رو بر چنین اتفاقی بار کرد. پس از دو جهت ما در فقه معاصر به موضوع و موضوع شناسی، اونم به صورت علمی متقن و روشمند که یک ستاد جدی موضوع شناسی که حالا حضرت آقا رضوان الله تعالی علیه روش عنایت داشتن به نام مرکز موضوع شناسی شکل گرفته. حالا این مرکز در کجای این مأموریت هست بحث دیگری است، ولی من نگاه حضرت آقا رو نسبت به اینکه این مرکز حالا چقدر به صورت خصوصی به خدای فلاح‌زاده پیگیری بعضی از موضوعات دیگری که رسمی و غیر رسمی بوده، عنایت این بزرگوار و امام شهیدمون رو نسبت به اهمیت و ضرورت موضوع شناسی، اونم با این نگاه که عرض کردم، یکی در موضوعات کهن و قدیمی ما تحولات عمیقی میبینیم که موضوع دست خوش تغییر شده است، و دوم موضوعات و عناوین مستحدثه فراوانی به دلیل باز تغییر سبک زندگی و ورود دانش بشری رخ داده، مثل بانک شیر، مثل یا موضوع مثلا خون بنده ناف که یه زمانی شاید انقدر این مسئله عادی بود که میبریدن مینداختن دور، در حالی که امروز به عنوان یکی از بزرگترین منابع تأمین سلولهای بنیادین مورد توجه قرار گرفته. پس این تحولات رو ما ناشی از تغییرات سبک زندگی میبینیم که قطعاً فقه باید درباره اینها تصمیم گیری کند. حالا بحثای تغییر جنسیت و انواع و اقسام موضوعاتی که حالا در حوزه مباحث پزشکی، سلامت و تغذیه هم خوشبختانه فراوان است و موارد متعددی رو ما میتونیم پیدا کنیم که به شدت نیازمند کار موضوع شناسی روشمند و متقن هستیم که انشاءالله حالا مبانی نظری و سایر لوازم و مقدماتش باید فراهم بشه. در یکی از صحبت‌های مقام معظم رهبری ایشون می‌فرمایند که برای این کار یک چارچوب و به اصطلاح مبنایی داشته باشید. اون چارچوب و مبنا به ویژه در موضوعات مستحدثه‌ای که با سایر دانش‌ها مرتبط می شود و بهره برداری فقه از سایر دانش ها، نظریه کارشناسی، بهره برداری از فناوری ها و منابع سایر علوم، اینا از مباحثی است که واقعا چندان کار جدی صورت نگرفته و به عنوان یک روش های متقن و تجربه شده این هنوز خیلی تو دست و بال محققان کار موضوع شناسی نیامده، که انشاءالله به همت مراکزی که با این مقوله مرتبط هستن ما بتوانیم این شجره طیبه یا به تعبیر مقام معظم رهبری جریان مبارک رو که ایشون حتی در جملاتشون هم هست که انشاءالله افرادی خواهند آمد و این راه رو ادامه خواهند داد، ما ادامه دهنده این جریان مبارک و منویاتی باشیم که امام شهیدمون داشتن، انشاءالله که بتوانیم وظیفه خودمون رو در این زمینه در حد امکان انجام بدیم. این مروری بود بر تقریبا میخوام بگم نصوصی که ما از مقام معظم رهبری داشتیم. حالا لابد در آثار فقهی ایشون اگر کسی بخواهد روش شناخت موضوع رو از کار فقهی ایشون به دست بیاره، باید منابع و متون فقهی ایشون و روش استنباطی ایشون رو در مواجهه با موضوعات در واقع دنبال کرد، که مقاله‌ای هم در مرکز موضوع شناسی همین روش موضوع شناسی مقام معظم رهبری در حال تدوین هست، شاید اواخرش باشه و قابل ارائه هم باشه، که من دیدم دوستان مرکز دنبال برگزاری یک نشستن برای این موضوع هستن. حالا در مقوله پزشکی دیگه ما خدمت شما و حضرت آقای قاسمی هستیم و انشاءالله استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب السلام، تقدیر و تشکر میکنیم از آقای دکتر بیات به خاطر ارائه تاریخچه ای از بحث موضوع شناسی. حالا جنبندی رو ما انشاءالله بعدن میکنیم. جناب آقای دکتر قاسمی، از نظرات شما استفاده بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله و آل الله و لعنت الله علی اعدائه اعداء الله. تبریک میگیم دعیه کرامت رو، میلاد سراسر برکت حضرت معصوم سلام الله علیها رو و همچنین پیشا پیش میلاد امام رضا علیه السلام رو و تسلیت میگیم و تبریک این ایام گذشته رو، شهادت رهبر شهیدمون رو حضرت امام خامنه ای رو و همچنین سرداران شهید. تشکر میکنیم از دوستان پژوهشگاه فقه معاصر به ویژه جناب آقای داوود آبادی که از اینجا هم تسلیت خدمتشون عرض میکنیم و همچنین سلام عرض میکنیم خدمت همه کسانی که این صوت رو میشنون یا بعدن نوشته رو میبینن و میخونن، که از نظراتشون انشالله استفاده میکنیم، همچنین از حضرت استاد قاهنی که انشالله بعدش استفاده خواهیم کرد. از جناب دکتر کریمی‌نیا و جناب دکتر بیات هم تشکر میکنم، مطالب خیلی خوبی فرمودن جناب دکتر بیات، انشالله من اونها رو دیگه تکرار نمیکنم. طبق تقسیم بندی که عرض میکنم انشالله ببینیم به نتیجه میتونیم برسیم یا میتونیم بخشی از در واقع جایگاه موضوع شناسی رو مخصوصا در فقه پزشکی از دیدگاه حضرت آقا عرض بکنیم. من برای اهمیت موضوع شناسی از دیدگاه یک نفر به نظرم دو راه وجود داره یا دو تا مطلب باید مورد بررسی قرار بده. یکی همین که در مورد موضوع شناسی و اهمیتش مستقیما صحبت میکنم، همونجوری که فرمودن که برخی از نکات رو هم حالا فاکتور گرفتن جناب آقای بیات شاد به جهت وقت و اینها. مثلا در یکی از همون بیانات میفهمن که اینجا باید گفت که نباید گفت که چون موضوع است و حوزه با فقه و حکم کار داره پس موضوع را رها بکنید. گویا توجه دارن به این که برخی میگن که مثلا مراجع یا حکم دهندگان یا کسانی که متولی بیان حکم برای مردم هستن دیگه با موضوع کار ندارن، کمی که گاهی وقتا این اشکال هم در حوزه میشود. جمله ایشون اینه: اینجا نباید گفت که چون موضوع است و حوزه به احکام کار داره ما بهش احتیاج نداریم. نه، احتیاج مبرم داریم. بعد متصدی این احتیاج مبرم رو هم میفهمن که فکر نکنید باز اینا رو هر کسی آمد بیان کرد درسته. میفهمن که نیازمند نیاز مبرم داره به کسی که فضل حوزوی داشته باشه، یعنی علاوه بر این که باید حوزوی باشه، فضل حوزوی هم، یعنی گاه گاه میگن موضوع شناسی رو یه پزشک بیان میکنه دیگه، شما چیکار دارید به موضوع شناسی؟ نه، موضوع شناسیه که مربوط به فقه هست، این خودش یه تخصص فقهی هم میخواد. همینجوری نمیشه همه مسائلی رو که بیان میکنه. ما حالا اینو در جای دیگه هم این مشکل رو داریم، برای موضوع شناسی در مرکز مثلا فقهی ائمه اطهار در بخش آموزشیش پزشک رو دعوت میکنیم، برخی از دانشپژوهان میگن این پزشک به درد ما نمیخورد. میگیم چرا؟ میگه خب کلیه مثلا بانک مثلا پوست رو بیان میکنه، خب ما نمیتونیم بفهمیم این کجاهاش ارتباط پیدا میکنه، ولی فلان پزشک که فضل حوزوی هم داره و واقعا فضل حوزویش گاهی وقتا حتی بر اصل پزشکیش میچربه، اون میتونه بیان بکنه که گره های فقهی این موضوع کجاست، گره های فقهی مثلا تلقیه مصنوعی کجاست، گره های فقهی مثلا اهداء جنین یا اهداء اسپرم یا مثلا اهداء عضو کجاست. این خیلی مهمه. از آقا فهمان که کسی که باید موضوع شناسی رو به عهده بگیرد نیازمند فضل حوزوی است و این کار بدون فضل حوزوی به جایی نخواهد رسید. این جمله که عرض کردم دقیقاً جمله خود حضرت آقاست در برخی از این دیدارهایی که با همکاران مرکز موضوع شناسی داشتن. یه عبارت دیگه دارن که میفهمن که این موضوعات هر کدوم احکامی دارن، ولی بالاخره اینها رو فقها و افراد وارد باید این احکام رو به دست بیاورن، ولیکن موضوع شناسی اساس قضیه است، تا موضوع رو ندونن نمیتونن حکم رو پیدا بکنن. البته به نظر من این ناظر به موضوعات مستحدث و جدیدی هست که واقعا شناخت موضوع اگه نباشد اصلا حکم معنا نداره، حتی اگریش، یعنی حتی چون من همون زمانی هم که استفتا میکردم برخی از موضوعات جدید رو برای بانک استفتاءات فقه پزشکی که نوشتیم که اونا می بررسی کردم امروز برای دیدگاه مقام معظم رهبری، اونجا مثلا برخی از مراجع میگفتن ما نمیتونیم فتوا بدیم، نمیدونیم چی هست، این اصلا موضوع چون شناخت، حتی اگری هم نمیتونستن فتوا بدن، چون مراجع در موارد زیادی میگن اگر چنین است این گونه است. اگر حال برخیشو عرض خواهم کرد که خود مقام معظم رهبری هم در جایی که هنوز موضوع براشون منقح نشده است با اگر جواب دادن که خود این اگر نشان میدهد که مبتنی بر موضوع میشه فتوای کامل دقیق و جزئی داد. آیا ما نیازمند فتوای جزئی هستیم در امروز در بحث موضوع فقهای معاصر و فقهای تخصصی؟ بله، دلایلی هم داره، حالا در جای خودش بیان شده که ما اگر مردم رو رها کنیم با اگر، مردم اون از اون اگر حکم وظیفه خودش رو کشف نمی‌کنه. میگیم اگر این فرد مرده است، اعضاش رو با اجازه خودش که قبلا امضا کرده هدیه میدید، اما اگر نمرده است هدیه نمی‌کنید. خب بنده خدا میگم من تمام سوال من همین بود که این که مرگ مغزی شده یا به قول شما محتضر شده یا در کما فرو رفته یا مثلا بیهوش شده، حالا 5 تا عنوان اینجا وجود داره دیگه، این 5 تا عنوان هم تشخیصش در همونجا هم مشکل بود. خود مقام معظم رهبری به فرنگستان علوم پزشکی آقای مرندینا تو فرموده بودن که این موضوع رو بررسی بکنید، بحث موت و حیات و مرگ رو، و اونها چند جلسه گذاشتن برای اینکه این رو بتونن یک مثلا یه جمله از حوزه حتی بگیرن که بگن آقا این محتضر، این کسی که الان محتضر هست یا کسی که حیات نباتی داره که 2 سال 3 سال در همین دانشگاه علوم پزشکی، همین بیمارستان علوم پزشکی، یه با جای فلاح‌زاده رفتیم اونجا یک شبی 2-3 ساعتی بودیم، مثلا میگفت این بنده خدا 2 سال است که اینجا افتاده است و ما 2 تا جشن تولدم براش گرفتیم و در حیات نباتی توی اتاق VIP، بعد از 6 ماه خانواده‌اش گفتن اینو نمی‌خوایم دیگه، خرجش زیاده دیگه، شبیه 2 تومن 3 تومن خرجشه، الان اون وقت شبیه 1.5 خرجش بود و ما اینا هم دیگه نمیخوام دیگه، بعد از 6 ماه دیگه اصلا گفتن نمیخوام و اینجا همجا افتاده. این که شما بتوانید تشخیص بدید این واقعا از جهت موضوع شناسی این در حالت بیهوشی است، کماست، یا مثلا محتضر است، یا مرگ مغزی است، یا حیات نباتی است، خیلی تاثیرگذار است. ولی فتاوای اگری هم فراوان داریم، ولی اونجا حضرت آقا میفهمن که این موضوعات اگر معلوم نباشه به دست آوردن احکامش اصلا امکان پذیر نیست، لکن موضوع شناسی اساس قضیه است، تا موضوع را ندانن نمیتوانن حکم اون رو بیان کنن. حالا چون در این بخش تأکیدات لسانی بر اصل موضوع شناسی یا جای بیات هم فرمودند و به نظرم دیگه نیاز به تأکیدش نیست، من بخش دومی رو که فکر میکنم میتواند تأثیرگذار باشه که تشخیص بدیم حضرت آقا در موضوع شناسی چقدر اهمیت قائل بودن رو عرض بکنم. در این بخش دوم ما هر مراجع مختلفا به طور در واقع نوسانات کم و زیاد این کار رو کردن، بخشیشون موضوع شناسی رو خیلی نتوانستن به دست بیارن در خیلی از مسائل فقه پزشکی، مفروض گرفتن، فرض کردن، گفتن اگر موضوع این چنین است این حکم را دارد. اگر بدین گونه است، حتی در سوال سائل هم آمده ولی ازش اطمینان حاصل نکردن. اونجایی که اطمینان اگری هست خودش یه بخشی میشه که بابا اینجایی هم که اگری هست در حقیقت مبتنی بر موضوعه و اهمیت موضوع و شناخت موضوع در اونجا روشن و واضح هست. مثلا حتی در مثلا این بحث افراد دچار ضایعات مغزی که غیر قابل برگشت است، تو یک سوال خیلی طولانی هم هست، تقریبا 7 8 10 شاید سطر باشه، که میگه آقا این فقط قلبش به صورت دستگاهی کار میکنه و به خودی خود دیگه اصلا قلبش کار نمیکنه، به مدت چند ساعت یا حد اکثر چند روز ادامه پیدا میکنه. این استفتا رو از حضرت آقا کردن، حضرت آقا فرمودن اگر استفاده از اعضای بدن بیمارانی که در سوال توصیف شدن برای معالجه بیماران دیگر باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنها شود، جایز نیست. پس شناخت این که اینها زنده اند و برداشت عضو از اینها در حقیقت باعث مرگشون میشه یا تسریع در مرگشون میشه، این ضرورت داره. بعد جای دیگه فرمودن که البته در این موضوع به خصوص نه، ولی جای دیگه فرمودن که این رو مثلا عرف و اهل علم به خصوص خودش، این که حالا متصدی شناخت در هر جایی آیا عرف عام است یا عرف خاص است، یا مثلا عنوان در روایات و ادله آمده است که مخاطبش عرف عامه یا نیامده از مسائل مستحدث جدید است که علمش هم مترتبه بر شناخت تخصصی اون موضوع یا بیان متخصص هست که میشه عرف خاص، این در جای خودش جای بحث داره. در هر دوی اینها در کلام یا استفتاءات از مقام معظم رهبری دیده میشود. این هم یک بخشه که با اگر ایشون فرمودن اگر این چنین است درسته. اگر مثلا در بحث پیوند ازشون سوال شده که آقا این جزء نجس جدا شده از فرد دیگر، حالا پیوند میشه به یه نفری، این یه وقت هست که هنوز پیوند کامل نشده، 100% نشده، هنوز به حساب در حقیقت عضوی از بدن این به طور کامل نشده. آقا فرمودن اگر عضو نشده است و پیوند تکمیل نشده است، اگری دارن جواب میدن، نشده است نجس است، ولی اگر پیوند 100% شد دیگر نجس نیست، یعنی جزء عضو خودشه، تعبیرم به 100% داره او سایر. ایشون هم فرمودن اینجا با اگر دارن موضوع رو در واقع و ابتناع بر موضوع رو بیان میکنن. ولی شاید شما بفرمایید که اینها هم خیلی تاکید خیلی مثلا چیزای واضحی هست. یکی از جاهایی که میشه تأثیر در بخش دوم بررسی کرد که یک نفر چقدر به موضوع شناسی یا یک فقیه و مرجع تقلید چقدر به موضوع شناسی اتکا داره، تغییرات فتوایی یا تکمیل فتوایی رو میشه در نظر گرفت. یعنی ما مثلا مقام معظم رهبری وقتی که استفتا ازشون میشه در هم مورد مسافت و کارشناسی مسافت بهشون منتقل میشه، ایشون میفرماند که بعدشون میفهمن که این به نظر میرسه، تعبیرشون اینه، به نظر میرسد این بررسی قابل اطمینان است، بنابراین 41 کیلومتر کافی است. یعنی مسافتی چلو که بعد دیگه رفتش میشه 20.5 مثلا و برگشتش هم 20.5، این و دیگه بعد فتواشون بر اساس همین تغییر میکنه. یعنی کارشناسی و موضوع شناسی که صورت گرفته بود که از طرف مرکز موضوع شناسی هم بود که قبلا خدمت آقا در واقع ارائه شده بود، ایشون در تعبیرشون اینه مسافتش، بعدن دیگه فتواشون در هم سایت هم در همون دیدگاه خودشون عوض شد، یعنی نوشتن مسافت شرعی حدودا 41 کیلومتر است و به صورت رفت و برگشت اینجوری حساب بشود. دقیقاً به نظر میرسد بررسی انجام گرفته اطمینان آور است، یعنی ایشون فهمیدن چون این بررسی اطمینان آوره ما هم اطمینان میکنیم برای این موضوع شناسی و بر اساس این فتوا میدیم که آقا اینجوری است. که این حالا از موضوعاتی است که در کتب قدما هم بوده، حالا اینجا آمدن دقیقاً با همون سوار شدن مسافت یک روز و سوار شدن برای شطور و آزمایشات اینجوری آره در واقع انجام دادن و بعد خدمت آقا دادن آقا فتواشون. این تغییر فتوا یا تکمیل فتوا، این نشون میده که اهمیت موضوع شناسی بسیار زیاده و جایگاه خودش رو داره که در استفتاءات آقا هم بسیار دیده میشود. یکی از جاهایی که به نظر من میتواند اهمیت موضوع شناسی رو نشون بده که آقای جناب دکتر کریمینی هم متخصص این بحث هستن، بحث تغییر جنسیته. مقام معظم رهبری در ابتدای که سوال میشه از تغییر جنسیت ازشون یا در قبل از اینکه در واقع مسائل خیلی دیگه جدی تر بشود،
فتوای حضرت امام رو میفرمایند و هر کس ازشون سوال هم میکرده که آیا تغییر جنسیت به همین معنی ترنسشان، نه به معنی خونسا و خونسای مشکل و خونسای غیر مشکل، اونا رو مباحث واضحه دیگه. فرض اینه که دوستان تخصصی هستن و نیازی به تمرکز برای این که دقیقاً بخوایم موضوع بحث رو، موضوع بحث هم بحث ترنس هاست، یعنی کسی که ظاهرش، برخی از افراد پرسش همینجوریه که برخی از افراد در ظاهر مذکر هستن ولی از جهات روحی و روانی ویژگی های جنس مؤنث رو دارن یا در خودشون احساس میکنن تمایلات جنسی زنانه دارند و اینجوری. بعد در اون فتوای اولی شون میفهمن که عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد، به شرطی که مستلزم حرام نباشه، که اون یک بحث دیگه است که مستلزم حرام بودنش با اضطرار و با اینجور چیزا میخوایم حل کنیم یا میگیم حل میشود، یا فرض کن اصلا طرف کار نمیگیره ولی اون کاری نداره، یعنی میگه آقا من میخوام یه حرامو انجام بدم ولی آیا تغییر داده میشود یا نمیشود. در اون فتوای اول میپذیرن فتوای حضرت امام رو که به ظاهر این بود که تغییر پذیر است و اینجا هم میگن که این فی نفسه اشکال ندارد و بنابراین میره تغییر جنسیت میده. میاد یکم میگذره زمان، در یک مقداری تشکیک میشود در بعضی از مسائلش، بعد میگن هل یجوز اجرا عملیت جراحیت لتغییر الجنس، فمن لا يجوز تغییر الجنس الا اذا ثبت بالطرق العلمیه والعرفیه التي تورث الاطمینان ان اعضاءه الخارجیه و ظاهر بدنه مخالف للجنس الواقعی فعندئذ يكون الاقدام على تغيير الاعضاء الظاهريه وتبديلها لتصبح مطابقه لجنس الواقعی جائز في نفسه. اینجا مبتنی بر این که اگر این چنین هست و بعد اطمینان عرفی حاصل می شود، از دیدگاه کیا اطمینان عرفی حاصل می شود؟ علمی، به طرق علمی یا عرفی؟ حالا شناخت عرف دخیل است، شناخت علمی پزشکان دخیل است، این جای خودش. این فتوا میاد و در حقیقت ملاک برخی از کارام انجام میشه. آخه در بحث تغییر جنسیت پزشکی قانونی یا اون مشاورها یا اون کسی که میره درخواست میده به قوه قضاییه، بعد ارجاع میده به پزشکی قانونی، بعد اون مشاورهاش میشه، آخرش میگه آقا اینا گفتن که این فرد میتواند تغییر بدهد، یعنی این فرد هم موضوع همین طرق علمیه قرار گرفته است. بعد میاد جلوتر یه فتوای از مقام معظم رهبری توسط دفتر ایشون، این فتوایی که الان قبلا خوندم با خط ایشونه، ولی این فتوایی که بعدن میاد با توسط دفتر مقام معظم رهبری در 1/7/1402 در بحث تغییر جنسیت ارائه میشه. متن فتوا اینه: با توجه به این که تغییر جنسیت به صرف عملیات پزشکی مبنی بر استعمال آمپول هورمونی که موجب رویش مو شده یا و یا برخی از اعضای بدن قطع میشود یا ترقیم میگرد تحقق نمییابد، لذا اقدام بر آن شرعاً جایز نبوده و صرف ادعای اضطرار روحی و اصرار بر این که خروج از این اضطرار در گروه تغییر و تطبیق جنسیت معهود می باشد مجوز شرعی برای اجرای عملیات تغییر و یا تطبیق جنسیت به صورت فوق ذکر نخواهد داشت، نخواهد بود. این عین چیزی فتوایی است که از دفتر مقام معظم رهبری در قم بیرون آمده. اون فتوایی که دو تا فتوایی که عرض کردم اونها از خط خود حضرت. اینجا میخوام بگم چقدر حضرت آقا دقت داشتن برای اینکه حالا که اینجوری شد ما فعلا به پزشکی قانونی و دستگاه عملیاتی کشور میگیم صبر بکنن، نامه دیگه هم میره خدمتشون به دلایلی، بعد صبر بکنن، به مرکز موضوع شناسی دستور میفرمان از طرف آقای محمدی عراقی که شما این دوستان رو دعوت بکنید و بگید یک گزارش کامل موضوع شناسی، فقط موضوع شناسیش هم باشه، برای ایشون دیگه کافیه چون حکمشو که خودشون میخوان صادر بکنن تدوین بکنن و ارائه بدن، همه متخصصان رو به کار بگیرن و ببینید آیا واقعا تغییر جنسیت رخ میدهد یا رخ نمیدهد. و اینجا نشون میده که یعنی حتی فتاوای قبلی متوقف میشود، تأثیرگذاری یک مرجع در فتواش یا صبر حتی برای اینکه فتوایی بدهد بر اساس یک موضوع شناسی دقیق، این نشون میده که چقدر امر موضوع شناسی مخصوصا در مسائل پیچیده نوین مهم است. چون حالا فقه معاصر که میگیم هر فقهی به نسبت با روزگار خودش فقه معاصره، یعنی فقه زمان علامه هلی به نسبت با خودش فقه معاصر علامه هلی حساب میشه، ولی الان فقه معاصر معنی جدید آجای بیاتون فهمیدن معنی جدید یا نوین یا مسائل پیچیده ای که اصلا در زمان قبل عناوینش یا شبه عناوینش یا عناوین مشابهش هم گاهی وقتا وجود نداشته. این جور مباحث رو آقا بیشتر تکیه داشتن که حتما باید مورد بررسی قرار بگیرد. بعد اونجا هم یقیناً دیگه بعد از اینکه موضوع اگر واضح بشود دیگه اگر ندارد، اینجا چون دفتر این جواب رو داد، این جواب هیچ وقت روی سایت دفتر هم نرفت، دلیلش هم همین بود که حضرت آقا خودشون جواب نداده بودن، این دفتر جواب داده بود و فتوای قبلی با این یک مقداری در یه جایی چون اولو اگری پذیرفته بود دیگه به طرق علمیه و عرفیه پذیرفته بود که تغییر ممکنه رخ بده، اینجا این رو نفرمودن که اگر، چون گفت اصلا رخ نمیدهد. خب این دوتا با هم در تضاد قرار میگیره، این هیچ وقت نرفت اون مون و اون گزارش یک ساله ای که تشکیل تهیه شد که بسیار گزارش به نظر من مفید و خوبی هم هست در قسمت هاییش میتواند اثر گذار باشه و با اون دستور یک سال روی تقریبا یا 9 ماه روی این مبحث در ایام کرونا هم بود بخشیش و روی این بحث تغییر جنسیت و اینها کار شد تا بشه تشخیص داد که واقعا آیا حقیقتی برای تغییر جنسیت وجود داره یا وجود نداره. به این فتاوایی که از حضرت آقا استفتاد که از حضرت آقا هم شده که من حالا دارم بانک استفتاد نگاه کردم حدودا 120 مورد میشه پیدا کرد که حضرت آقا بر اساس اگر یا بر اساس فرض سوال و موضوع شناسی فتوا دادن، گفتن اگر اینجوری که شما میفرمایید باشد و موضوع این چنین، آره تعبیر کلمه موضوع رو ندارن چون نیازی هم به این نیست، اگر این گونه که در سوال توصیف شده است یا در سوال وجود دارد یا این گونه میفرمایید یا در فرض اولی که موضوع این چنین است حکم این است، اینا نشون میده که توجه به موضوع یا توجه به این که در موضوعات به طور احکام کلی وارد نشیم، چون مراجع میتونن به طور کلی بگن حکم این است ما دیگه با موضوع کار نداریم، کما اینکه برخی از بزرگان حوزه ما هم اینجوری میفهمن، ولی این خیلی دردی رو دوا نمیکنه، ولی در استفتاد برای که راه طرف رو بگشایند و راه بهش نشون بدن دقیقاً موضوع شناسی رو او رو مورد دقت قرار میدن و میگن اگر این موضوع شناسی شما موضوع شما این چنین باشد حکمش این است. بعضی وقتا میفهمن که نه این موضوع این چنین نیست، بنابراین حکمی که شما بیان میکنید این حکم رو هم نخواهد داشت و نمیتوان از اون حکم استفاده کرد یا ارائه داد. در موضوعات دیگه هم که حالا برخیش فقهی نیست آقا دقت داشتن، حتی بخشای باید فرمودن مثلا در بحث جرم مهر آقای فلازم فرمودن به من چند بار فرمودن که این مهرها رو آزمایش کردید ببینید سیاهی های مهرها خلاصه جرم هست یا نیست موضوعا. خب ببینید چقدر دقت دارن که اگر موضوع شناسی بشود دیگه مردم راحت میشن، یا مثلا میگیم اکثر اینها تغییر رنگ صرف است و جرم نیست، یا چربی صورت است و درصدش انقدر، یا اگر انقدر سیاه شد دیگه نمیشه خوند بقیهش رو میشه خوند، ولی خب الان ما هممون گیر میکنیم و چون سجده کردن هم باید احراز بشود با مشکل گیر میکنیم، حالا اینه که توجه دارن مجبوریم مهری بذاریم که اطمینان پیدا بکنیم یا خاکی استفاده بکنیم که اطمینان پیدا بکنیم که سفید هست، ولی البته واقعا الان آدم وقتی اینا رو میشنوه با این دقت‌های ظریف و عدم کار کردن ماها به طور کامل چه در بحث موضوع شناسی چه در مسائل مستحدث جدید مخصوصا حالا فقه پزشکی واقعا تأسف می‌خوریم که چه کسی رو از دست دادیم با چه دقت‌هایی و چه ظرافت‌هایی با اون همه کار و اون همه مشغله توجه ویژه‌ای به اصل بحث مرکز موضوع شناسی، اصل مبتنی بودن احکام بر موضوع شناسی دقیق و برخی از موضوعات مبتلا به مردم. آقا یک اشکالی در یکی از این صحبتاشون کرده بودن به نسبت با قرض الحسنه های خانگی، که قرض الحسنه های خانگی اصلا قرض اون طرف که پولش میذاره اونجا قرض داده که بعد شما بگید اگه اضافه دادیم ربا میشه، به کی قرض داده؟ اونی که پولش اونجا گذاشته اونجا به کی قرض داده؟ همین اشکال رو آقایون رفتن فرمودن اینو تحقیق کنید موضوع شناسی کنید که این قرض الحسنه های خانگی موضوع شناسیش چگونه است، واقعا انواعش یا شکل‌های مختلفی که صورت می‌گیره چی است. حالا اون در بحث عمومی شه، برای در بحث فقه تخصصی فقه پزشکی هم مبتنی بر موضوع شناسی و دقیقاً موضوعاتی که ارائه شده با متصدی موضوع شناسی و کسی که موضوع رو ارائه میده یا متصدیش رو عرف میدونن بر اساس عرف فتوای خودشون رو ارائه دادن. شادی همه شهدا مخصوصا رهبر شهیدمون، صلوات ختم کنید. الله و الله صلی الله علیه و سلم. عذرخواهم حضرت استاد. استاد بخش.
خوب تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر قاسمی با ارائه خوبشون در خصوص موضوع شناسی از دیدگاه مقام معظم رهبری شهید. در این جلسه که با عنوان اهمیت موضوع شناسی فقهی از منظر رهبر شهید با تأکید بر فقه پزشکی بود، جناب آقای دکتر بیات تاریخچه خیلی خوبی رو از مرکز موضوع شناسی بیان کردن که در سال 90 گزارشی رو جناب حجت الاسلام آقای فلاح زاده برای طرحی رو خدمت امام شهید دادن و از اون تاریخ در واقع استارتی برای برگزاری یا تشکیل این مؤسسه زده شد و در مجموع ایشون به 4 سند در تاریخ‌های 90، 93، 95 و 97 اشاره می‌کنند که مرحوم امام شهید با تأکید فراوانی اصرار دارند که چنین مرکزی ضروری هست، چون اساس صدور فتوا بر شناخت موضوع هست. و در ادامه جناب آقای دکتر بیات در یک تقسیم بندی فقه رو به 2 قسمت فقه قدیم و معاصر تقسیم کردن که البته این تقسیم بندی ناظر به موضوعات و تحولات موضوعی هست و در پایان نتیجه گرفتن که ما در اینجا 2 نکته مهم رو میتونیم در ارتباط با موضوعات بیان بکنیم. نکته اول این که در گذشته موضوعات محدود و دست نخورده بود، ولی امروزه موضوعات بسیار متحول و جدید شده و علاوه بر اون یک سری موضوعات جدیدی به وجود اومده که اساساً در گذشته چنین چیزی وجود نداشته و تصوری از اینها وجود نداشته. از این جهت هست که رهبری شهید تأکید داشتن که باید در این رابطه یک چارچوب و مبنایی طراحی بشه تا ما بتونیم موضوع شناسی خوبی داشته باشیم برای صدور فتوا. جناب آقای دکتر قاسمی هم اشاره‌ای داشتن به فتواهایی که بر مبنای اگر هست، به این معنا که در گذشته و حتی اکنون برخی فتواها بر مبنای اگر هست که اگر این گونه باشد حکم این گونه است، اگر این گونه باشد حکم جور دیگه خواهد بود، و البته برخی فتواها با توجه به تغییرات یا تکمیل فتوا هست، به این معنا که مثلا در خصوص مسافت شرعی وقتی که مقام معظم رهبری اطمینان حاصل کردند که در این رابطه مسافت شرعی 41 کیلومتر هست، بر اساس اون میان فتوا میدن و دیگه به صورت اگری فتوای صادر نمیشه. و یه گزارش خوبی رو هم در بحث تغییر جنسیت دادن که مقام معظم رهبری به یاد دفتر ایشون در مجموع 3 یا 4 فتوا رو در این خصوص صادر کردن که مثلا فتوایی که 15 سال قبل بوده بیشتر شبیه فتوای امام خمینی هست که قائل به جواز هست، اما به تدریج وقتی که موضوع بیشتر تبیین میشه در هر حال ایشون قائل به عدم جواز میشن و در نهایت دستور میدن که در این رابطه یک کار میدانی وسیعی صورت بگیره که آیا با این عملهای جراحی تغییر جنسیتی حاصل میشه یا نه. و نکته جالبی که اینجا من شنیدم این بود که جناب آقای دکتر قاسمی گفتن که مقام معظم رهبری حدوداً 120 مورد فتوا دارن که اینها رو به صورت اگری بیان فرمودن، که خود اینها نشون میده که صدور حکم مبتنی بر موضوع هست. همه این مباحث که اساتید معظم که دستن در کار این مباحث هستن نشون میده که بحث موضوع شناسی خیلی مهمه و از این جهت لازم هست یک چارچوب و مبنایی برای شناخت موضوعات ما داشته باشیم که در اختیار فقها و دستگاه افتا قرار بگیره که بتونه فتواهای دقیقی صادر بشه. اکنون در خدمت استاد محترم آیت الله محمدی قائنی هستیم که از نظرات کارشناسی استاد هم ما استفاده بکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب با عرض تسلیت به مناسبت شهادت مقام معظم رهبری، مسئولین بالای نظام، امت مظلوم، مونهالان ما در گوشه گوشه های این کشور و لبنان و فلسطین و همه مراکز و از طرفی تهنیت به مناسبت عقلانیت مردم، هوشیاریشون در حفظ انقلاب و دستاوردهای انقلاب، آغاز چهله موسوی که از روز اول ذی‌قعده شروع شده است و همچنین میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها، امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بندگی خالصانه و تلاش مفید در راه کشف حقایق معارف دین رو عنایت بفرماید. در رابطه با موضوع شناسی فرمودید در فقه، خب نظر مقام رهبری و خب خیلی بزرگانگه همینه که باید ما کاملا موضوع رو بشناسیم و الا صدور و حکم بر موضوع موجب اشکال میشه، بلکه باعث تشویش مردم و گره خوردن بیشتر کارها میشه. از کنم این مربوط به فقه نیست، تو فلسفه هم همینه، عرفان هم همینه، در کلام، در تفصیل، در اصول. ما اگر خیلی از اختلافات رو ملاحظه میکنه موضوع معنای ثابت واحد استانداردی نداشته، هرچی یه برداشت داشته بحثا شده مختلف، نتایج مختلف. مثلا فرض کنید در فلسفه حرکت توسطی قطعیه داریم، خب این رو ملا صدا یه جور تعریف کرده، آقای آخون خراسانی تو کفایه اصلا یه جور دیگه مطرح کرده، حالا یا خواسته تعریف جدید بده یا بگیم متوجه نشدن دقیقا که ملا صدرا چه میگوید. در عرفان مثلا همون اصطلاحات که ما تو فلسفه هم تو عرفان هم داریم، در حالی که معناش با هم کلا فرق داره، جوهر، عرض، وجوب، امکان، با این که اصطلاحات مشترک هر دو علمه، اما هر کدوم معنی خاص خودش رو داره. کسی این رو نداند، وارد نباشد، اصلا به تناقض میخوره یا چیزهای دیگر میگوید. در کلام همینطور، آقا یه بحث آقا دین واحد یا متعدده، بعضی آقا متعدده، خود قرآن گفته علت دین کله، لکم دین و کم ولی یه دینه، بعضی هم میگن نه دین یکی بیشتر نیست. اونها توجه داشته باشن دین طبق کدوم اصطلاح داریم میگیم، به تعبیر قرآنی که اون معنی لغوی است، بله دین به معنای عامی است، ما ادیان داریم. اما دین اگر نه به معنا و اصطلاح کلامی باشد، بله ما ادیان نداریم، دین واحده. در تفصیل همین، حتی در علم اصول مثلا آقا یه بحث مهمه، آقا شرط متأخر رو چجوری توجیهش کنیم، یه بحث عبیسه است در اصول، آقایان هم نظر مختلف دادن، خدا رحمت کنه آقای خویی اصلا پوست کندیم آقا شرط بذار متأخر باشه، جزء علت، کی گفته اجزای علت بر معلول مقدم باشه، خب بذار مؤخر باشه، به کجا برمیخوره؟ حالا من ساده شده که یه سری بدیهی رو انکار میکنن، در حالی که اگر یه مقدار ما دقت بکنیم اینکه اجزای علت مقدم بر معلول باشه رتبتاً، حالا زمانن مقارنه باشه ابی نداره، این چون مسلمات مولا درزش نمیره. مشکل بزرگی اینه که ما کدوم شرط رو داریم میگیم، شرط صحت رو یا وجود رو؟ غالبا مثال میزنن خانمی که روزه گرفته مستحاضه است، میگن روزه او چه موقع صحیحه؟ که شبش که میاد قصر بکنن. بعد میگن چطور میشه امر متأخر شرط بشود برای روزه‌ای که قبل است؟ مگه میشه الا شرط از علت دیگه، وجود شرط، نبود مانع، وجود مقتضی، وجود موعد، این چهار تا.
در حالی که خیلی راحت آقا اینا همه شرط صحت هست، اونی که مشکل فنی داره توش موندن، بعضا اصلش رو انکار کردن، بعضا به دست و پا داده، مال شرط وجوده و اگر شد شرط صحت به هیچ جا بر نمیخوره، هم عقلایی هم عقلی هم شرعی به هیچ جا بر نمیخوره. یعنی خیلی راحت میشه حل کرد این مسئله رو. حالا مثال خیلی زیاده، ولی اینو میخوام بگم حالا تو فقه چون بیشتر کاربردی است و مردم باش سر و کار دارن، اهمیت رو ما داریم در میکنیم. تو همه علوم بلا استثناء اینطوره که اگر ما واژگان رو درست بفهمیم، اختلاف یا به صفر می‌رسه یا به حداقل خواهد رسید. علت این است که حالا یا الفاظ مشترک داریم یا الفاظ در طول زمان با ظروف خاصی که داشته به مصادیق خاصی متعین شده، باعث اشکال شد. اما در اوتو فقه قدیم و معاصر شون فهمیدیم ملاک زاره، من با حالا یه قرن رو میگم، یه قرن اخیر رو میگم، معاصر مال یه قرن به پیش میگم قدیم. بعد ببینیم فرق در ملاک در تقسیم فقه به قدیم و معاصر اگر زمان باشه. بله چون من خود امکان یه نفرم بگه نه آقا از زمان به قولیشون محقق خیلی به بعد میشه معاصر، قبلش میگن یکی امکان داره نه آقا اصلا از بعد انقلاب ما فقه معاصر داریم، قبل از انقلاب فقه های قدیمی بوده، امام اومد یه فقه معاصر رو درست کرده برنامه‌اش رو انداخت. آیا ملاک زمانه یا ملاک موضوع شناسیه؟ که ظاهرا این دوتا نباید باشه، چون خدای ما هم تو که فرمودید در موضوع شناسی چرا علمای ما دقت میکردن موضوع چیه. به نظرم ملاک رو باید امر سومی قرار بدیم، تفصیل احکام به سبب تعدد موضوع. همین که فرمودید حالا شما بودید فقه قدیم خاصیتش این بود محدود ساده دست نخورده، فقه معاصر متکثر متغیر پیچیده. امام هم در وصیت‌نامه‌شون فرمودن چه بسا اون موضوعی که به حسب عرف در قدیم یا به حسب عرف عام همین حالا یک چیز حساب میشه، دست یک محقق فنی که متشرع باشه به اعتبار حیثیات مختلف، موضوعات اصلا مختلفی است. اونطور این تحقیقات نشده بود، این تغییرات و تحولات و پیشرفت‌های علمی نیامده بود، ما موضوع رو یه چیز می‌گرفتیم. اما حالا معلوم شد که اینجوری نیست، این موضوع در ظروف مختلف، در شرایط مختلف، نسبت به افراد مختلف احکام مختلف داره. لذا به نظرم فقه معاصر از این جهت بیم که ما تقریبا حالا یا بگیم یک قرن، شاید یه مقدار کمتر یک قرن، واقعا وارد این موضوع شدیم، وارد این جریان شدیم که موضوع رو دقیق باید بشناسیم. همونطور که در اصول میگیم قید حیثیت منوع موضوعه، یک موضوع به حسب ظاهر ساده و عرفی با دقت هم تجربی و هم علمی، علم فقه رو نگاه بکنی، نه متعدد، این یکی نیست. الان همه خیاری که اینجا گذاشتن، الان به من شما بگن آقا این چیه؟ خیار. شما بازار میگن خیار، حد دستر دو نما خیار، خیار بوته، خیار نمیدونم
گلخانه.
اما حالا متخصص میگه 400 نوع ما خیار داریم. پرتغالی آقای خودش متخصص بود، بو بیش از 300 نوع. ما میگه پرتغال لبنانی، پرتغال معمولی، پرتغال یعنی نمیدونم چی دگمه یه چیز هست متخصص میده. اینا تو رو ساده، ما یه پرتغال خونی و ساده خیلی بدونیم اینقدر میدونیم. بو بیش از 300 نوع پرتغال ما داریم، حد اصلا این پرتغال بمی و شهسواری، یکیش ترشی شیرین، اما نه اینطور نیست. و الی آخر اینم که روش باید علمی متقن و روشمند باشه، اینم چیز مسلمی است. تقریبا برای همه بشر الان جا افتاده است که همینطوره. در مباحث علمی دیگه ظاهربینی، سهلنگاری و اعتماد به آنچه قدما گفتن دیگه جایز نیست. نه واقعا همینطور فرمودید، ما الان یکی موضوعات مستحدثه داریم، اصلا سابقه نداشته، یکی هم همین موضوعات خیلیش دستکاری شده، به قول من تو ژن اینا دستکاری شده، کم شده، زیاد شده، بالا رفته، پایین رفته، حالات مختلفی پیدا کرده. من میخوام فقط اشاره کنم به همون کلام امام جواد علیه السلام در اون جلسه علمی که داشتن، که گفتن و همون گفتن اونشون اعلمه، اون ما قبول نمیکنیم، بده امتحانش کنید. حالا مقصود و معمون چی بود کاری ندارم، خواست حضرت رو مفتزه کنه یا واقعا میخواست اعلمیتشونشون بده. گفتن ما سوال کنیم یا شما؟ حضرت فرمودن شما سوالاتونو بکنید. بله سوال کردن که آقا یک کسی که رفته حاجی سیدی کرده کفارش چی میشه؟ حضرت فرمودن در حرم بوده یا هل، محل بوده یا محرم، شب بوده یا روز،
نمیدونم چی بود یا فلان، بار اولش بود یا دوم، کفارش قبلا اون اولی رو دادی یا نه، اونقدر بود 22 یا 24 حالت درست کردن همه گیج شدن.
بعد اول یه احتمال دادن نکنه حضرت اینا رو میخواد دست بندازه اسکاتشون بکنه، خودش بلد نیست. گفتن آقا میشه جواباشم خودتون بگید؟ حضرت تمام اونها رو یکی یکی جواب گفتن موندن. بعد حضرت گفتن حالا من میشه بعد از شما یه سوالی بکنم؟ گفتم بفرمایید. گفتم کدوم زنیه که قبل از اذان صبح به شوهرش حلاله؟ اذان صبح که میشه حرام میشه، طلوع آفتاب که میشه حلال میشه، وسط روز دوباره حرام میشه، ظهر حلال میشه، بعد از ظهر حرام میشه. همه هم دیگه رو نگاه کردن گفتن یعنی چه آخه؟ حالا یه بار دو آخه هفتش بار مگه میشه تو 24 ساعت حلال حرام؟ بعد گفتن که نکنه دوباره ایشون میخواد ما رو دست بندازه، ما رو همدو یه چیزی گفته. گفتن حالا خودتون جوابشو بگی. ایشون فرمودن قبل از اذان خود زن و شوهر واقعی بودن، اول از اذان طلاق داده شده، طلاق مثلا رجعی بوده، چه شده، چه الاخر وجوه مختلف رو گفتن. این نشون میداد که چرا موضوعات متو معصوم است و میداند همه چیز در اختیار اوست. بله ما هم تمام موضوعات رو ولو به حسب ظاهر ساده است باید تحقیق بشه. الان اهمیت موضوع شناسی همینه. واقعا ما داشتیم مراجع که فتواشون یه چیز بوده، یه سفر مکه خودش رفته و اومده، تا حالا بحث حج زیاد گفته بوده، خودش مکه نرفته بوده، یا برای یه معالجه رفته انگلیس یا الی آخر جای دیگه، یه چیزای فتواش عوض شد. نه به خاطر اینکه کتاب و سنت عوض شده باشد، برداشتش و انتزاعش و استنتاجی که از موضوعات و ربط موضوع با حکم داشت تغییر پیدا کرد. معلوم شد که فقط علی‌آباد دهی نیست، حسبان حسن آبادی هم در این عالم هست. به این که من اصلا تأکید دارم چه به جناب آقای نبوی و دیگران، علما باید تبلیغ برن بلا استثنا از مرجع تا پایین. ما بشینیم تو حوزه و پشت کامپیوتر و تو کتابخونه و فقط مطالعه کنیم اقوال و حد اکثر یه احتمالی به ذهنمون بیاد، مشکل جامعه رو نمیتونیم. ما باید دنیا رو بشناسیم، یک مردمان را بشناسیم، دو تحولات زمانه رو بشناسیم، سه تا نشناسیم به ما نمیگن عالم و به زمانه. بالاخره یا ما امام صادق علیه السلام قبول داریم یا نداریم. العالم زن لایعلم اللواز، حضرت خواستن فقط یه جمله انشایی خطابه فقط بخونن، یعنی عالم به زمانت بشو و اگر نشی گرفتاری، نمیتونه حقایق رو درک کنی. بلذا همه باید بریم تبلیغ، چه خارج چه داخل، چه حالا همدین باشن غیر همدین ما باشن، و ببینیم همینا باعث میشه موضوع رو ما درست بشناسیم، درست بفهمیم که اصلا این موضوع معناش. حالا دیگران قدما شیخ طوسی تا شیخ انصاری رو فهمیدن، شکر الله مسایحهم. ما که مقلد نیستیم، میخوایم مشتهد باشیم، خودمون باید اجتهاد بکنیم، خودمون باید وارد گود بشویم. لذا این مطلب درست سبب اهمیت وارد شدن در موضوعات و موضوعشون همینه که عوض موضوعات خیلیش الان تغییر و تحول و تنوع دارد. با نحوه مصرف و استفاده و ارتباط که ما داریم یه موضوع خیلی جور، مثلا آب خوردن معمولی، آقا میگه اگه به ساعت شراب خوری بخوری حرام، و لیوان تو آب به حسب معنای لغوی بشه یه حالت بیشتر نداره، لیوان تو آب برای مینوشه، به این حالت بخوری، به اون حالت بخوری و الی آخر. و یا همون مثالی که منطق بر اون میزدن، گفتن آقا در مثال اخلاقی میگفتن که آقا شما دست که رو سر یه نفر میکشه یتیم چند صورت داری؟ میگه بونه نوازشه، خب حسنه. یه موقع نه به عنوان توهین و تحقیره، این حرامه. یه موقع نه فقط میخوای ببینی موش چه جوریه، مثلا حالا چه روغنی لازم داره، دکتر رفته الاخر من نه حسنی داره نه قبحی داره، فعل طبیعی عادی حساب میشود. از این مسئله جزئی گرفته تا موضوعات مختلف. و اینم همینطوره، همینطور که فرمودید بهره برداری از منابع مختلف. لذا من هم با آقایون دانشگاهی ها گفتم تو حوزه‌ام همینطور، منتها در هر جا از یه طرف مورد اتهامیم. تو حوزه میگن شما روشن فکرید و تنتون به غیر حوزوی ها خوردن این حرف رو میزنید. تو دانشگاه میگن نه آقا شما تعصب دارید. میگم آقا اینو حوزوی ها، بیایم از حوزه مقدار بیرون، سرمونو بیرون کنیم، افراد مختلف در علوم مختلف را ببینیم، پای حرف ببینیم، بفهمیم چی میگن، نه با دیده عناد که چی میگه متخصص این کاره. و آقای دانشگاهی بدان که قرآن و اطرت محتوا و مضمون و مراداتی دارد که اینا چون معصومن باید رعایت بشود. تشخیص و تطبیق موضوع درست فنی ها باید بس کنن، اما اینکه این مصداق این حکم است یا حکم دیگر، مصداق این عنوان یا اون تخصص فقهی حوزوی لازم داره. همطور یک پزشک نمیتونه در کاری پزشک دخالت بکنه که تشخیص این فلان چنین مرضی دارد، نه که شما تخصص نداره. شما نمیتونید بگید تا تخصص فقهی نداره چی حلال چی حرام. لذا به هر دو طرف این گفته میشه و به نظر میاد یکی از مواردی که امام میگفت حوزه و دانشگاه باید متحد بشن همینه. بیایم کنار هم بنشینیم بدون پیش داوری گوش بکنیم، حرف هم را بفهمیم و بحث بکنیم و ادامه بدیم بحثمون، نبریم نه فوش نه تکفیر نه توهین نه نومیدی، نه ادامه بدیم. بالاخره امیرالمومنین فرمود عند تضارب الآراء است که حق منکشف می شود، نه فرمودن آراء مؤمنین، آراء نمیدونم زاهدین، آرایی که آراء مال رأی، رأی مال فکر، فکر مال بشره، هر کی میخواد باشه. من یادم میاد اول انقلاب حالی مثال داخل پرانتز بگم، صادق قطب‌زاده خب اون موقع اول مسئول عضو شورای انقلاب بود، وزیر خارجه مدت بود، رئیس رادیو تلویزیون هم بود، چپ و راست هم موقع روزنامه زیاد بود، کمونیستا فلان همه خیلی این جنگ اومد بسات خیلی سر جمع کرد، ولی اگر اون معلوم نبود چه میشد. خیلی ها دیدیم آقا اومدن بر علی قطب‌زاده، یک دفعه یکی این گروه های مارکسیست گفت این قطب‌زاده جاسوس، حالا کیه کی؟ موقعی که مورد تایید امامه و سمت داشته در به انقلاب، گفتن این جاسوس آمریکایی هست. دیدم آقا همون موقع اول انقلاب بود، گفتن آقا غلط کردن اینا کمونیستن اینا ضد انقلاب، گفتم آقا این حرف کجه؟ اون یه ادعایی رو تحقیق بکنیم راست میگه یا نه. اونا گفتن این جاسوسه، بعد ایشون رئیس رادیو تلویزیون، خب باش اشکال نداره، مگه نمیشه رئیس رادیو تلویزیون جاسوس باشه؟ بریم تحقیق بکنیم ببینیم، بعد معلوم شد چرا این چنینه، تا حد کودتا هم کارش کشید. کاری نداشته باشه این مارکسیزیانه، حرفش چیه، گویندش چیه، حتی قرض او چی، به قرضش هم کاری نداریم، بله شاید قرضش هم قرض فاسد باشه، اما حرفش قابل تحقیقه، بریم بگردیم و پیدا بکنیم. این لذا نسبت به مطالبی که فرمودید کاملا همینطوره و عمدتا همین است که فقه و غیر فقه همینطور موضوع شناسی خیلی مسئله مهمی که امام هم در اون وصیت نامه‌شون خیلی گفتن دیگر از فقیه مجتهد امروز پذیرفته نیست که من به موضوع کار ندارم. دلیلش هم این است که آقا موضوع سال ما خیال میکنیم میفهمیم، گاهی موقع وقتی داخل میشیم برامون توضیح میدن واقعا میفهمیم که واقعا نمیفهمید، تازه داریم میفهمیم. و در رابطه با فرمایش های دکتر قاسمی، بله اهمیت توجه به موضوع که فرمودی رهبر فرمودن همینطوره که هم باید موضوع دهش شد هم باید فضل حوزوی باشه، علامت همینه، چون موضوعات برای احکام فقهیه، یعنی کسی باید مذاق فقهی هم داشته باشد وقتی موضوع برمیخوره بفهمه این موضوع چیست. صرف بخواد تجربی و طبیعی نگاه کنه چه بسا در جاگذاری موضوعات نسبت به احکام دوچار مشکل می شود. یعنی هر دو بود رو باید داشته باشه، هم با کار و ساز فقهی، ساز و کارهای فقهی باید آشنا باشه که مذاق فقه چیه در رابطه با احکام و موضوع شاره، لسانش چیه، روشش چیه، و یکی اینکه خود موضوع باید کاملا شناخته از نظر خارجی که این واقعا چه شیء حساب می شود. حالا مثال هم که زدید، حالا خون و بند ناف الاخر واقعا موضوعات هن، اینو باید بشناسیم اینا چی هن. خب حالا موضوعات شما فرمودید رهبر ظاهرن بعضی را اگری گرفتن، گفتن اگر اینطور اگر اینطور و الا نه. من عرض میکنم حالا نمیدونم مقصودیشون چی بوده، میشه موضوعات رو دو جور طرح بکنم. میگه موضوعات اگر اونجاییست که ما موضوعاتی داریم احکامش مشخصه، اما شبه مصداق من نمیدونم این تحت فلان مصداقه یا فلان مصداقه، این میگن اگری، ولی زاب مجتهد صریحا میتونه فتوا بده اگر از اون باب باشد حکمش اینه، اگر این چنین باشد حکمش این نیست. این معنیش اینه تک تک حکم مشخصه، اما این موضوع خارجی که من باش مواجه شدم نمیدونم کدوم یکی از این دو تاست، این از باب شبه مصداقی است. موضوعات قسم دوم تبیینیه که اصلا موضوع رو ما نمیفهمی چیه، بس اگر خود موضوع اصلا به چی میگن، این لفظ خوردنیه، نوشیدنیه، استعمال کردنیه، پرتاب کردنیه، فکر کردنیه، از چه قسمی است. و بعد شروع واقعا ما نمیدونم، حالا که کاری ندارم غیر از این موضوعات حالا جدیدی که آمده، گاهی موقع همین اصطلاحات عرفی خود ما هم نمیدونیم منظور چی، که این لفظی که شما میگید دقیقاً چی میخواید بگید. تو کشاورزی همینه، تو رانندگی همین، تو همه رشته بعضی الفاظ به کار میره که دقیقاً نمیفهمم منظور تو چیه. زمینم خوب توضیح بدیم، میگه آقا از شما بعیده، میگم نه بعید نیست از اتفاق، من چون
چیزهای مختلف تو ذهنمه، نمیدونم کدوم شاخه رو میخوای بگی، دقیق رو مشخص کن، تبیین بشه و تو موقع وارد بحث بشه من جوابشو بهت بگم. لذا موضوعات اگری بگیم داریم، تبیینی تبیینی از باب شبهه مفهومی است، اصلا نمیدونم چی باید برام توضیح بدن. اگری نه، مختلف است، متعدد است، ولی موضوعات متعددی است که این شیء ما حالا شبهه یا مصداقیت یا صدقیه، نمیدونم تحت این عنوانه یا تحت اون عنوان است. و از اتفاق ما الان داریم، حالا مثال ساده، این پرتقال های پاکستانی، نمیدونم نارنگی یا پرتقال، یه جور هم بهش میشه بگیم پرتقال هم نه. فرض کنه اگر پرتقال و نارنگی دو حکم مختلف در فقه اسلامی بود، پرتقال حالا شمال و بم و اینا پرتقال، نارنگی منم نار، حالا یه چیزایی درست شده، گفتم پیوند میزنن اینا رو با هم دیگه، یه چیزایی درست شده، هم سفته به اون شولی نارنگی نی، هم خوشمزگی نارنگی رو داره، پوست مزه نازک کنده میشه، چی بگیم؟ اینو نارنگی بگیم یا پرتقال بگیم یا شق ثالث بگیم مثل خونسا که بگیم مذکر یا مؤنث یا نه ماهیتون ثالثه هان. خب اینو میشه تبیینی. متصدی شناختم فرمودید عرف عام باشه یا عرف خاص، این بحث مفصلی است که مرز اینا کجاست، کجا ما باید به عرف عام مراجعه کنیم، این خودشو بس یه رساله میخواد، کجا وظیفه داریم دنبال عرف خاص بگردیم، نظر عرف عام در کجا محکمه، نظر عرف خاص در کجا. در اصول الان میگن در رجوع به عرف عام ما در چهار جا رجوع میتونیم بکنیم: یک، در فهم اصل معنا، دو، در حدود و صغور معنا، سه، در مصداق معنا، و چهارم در تطبیق، تطبیق مفهوم بر مصداق، که بعضی هم اینجا عقل باید نظر بده، بعضی هم میگن عرف، اختلافی است. این که ملاک عرف عام است یا عرف خاص، این خودش برای یه مرزی داره، یه بحث اصولی مفصلی دارد، چگونه و کجا ما باید وارد شه، اینا هر کدوم به درد کجا میخورد، یا وظیفه ما چیست که در کجا به عرف عام باید رجوع کنیم، در کجا به عرف خاص، کلا بحث مفصلی داره. در رابطه با همین حد مسافت و حد ترخص، حتی حد ترخص هم میخوام بگم ایشتی جدید بعضی مراجع گفتن بر ما تو روایات دوتا نشانه است دیگه، یکی اذا خفی الاذان، اذا خفی الجدران، چقدر تو بحث مفهوم شد بحث داره، مفهوم این با منطوق و منطوق این با مفهوم او، جمع‌بندیش میشه جمع آوی جمع واوی الی آخر. اما یکی از مراجع گفت آقا هیچ کس اصلا ملاک نیست، ملاک این از شرط خارج که بگن رفت، از اون روایت هم آورده، روایت هم داری، منتها در اون موقع کی به شما بگه اشعر روایت یه اذان رو نشنوی، اون جزء تعبدی هم نیست که حتما باید این باشه، اذان مخفی باشه. الان مثلا شهر ما بزرگه، ساختمونای بلند، بلنگو الی آخر، این مثلا اگه با این شهر را باشه مثلا 5 کیلومتر باید بره، شهرهای قدیمی با 2 3 کیلومتر میاد، ما نه دیگه تمام شد دیگه، این رفت دیگه، رفت هان. این خودش همینه، به عرف رجوع کنیم، این یکی از اون مواردی است که در تشخیص موضوع، موضوع برای حد ترخص چیست، آیا خفی الاذان و جدران است یا خیر، اینا از مصادیق بود، عنوان مشیر است، که البته اینجا دوباره نظر عرف فهم کنه، باید اینا رو فهمید. در باب تغییر جنسیت هم فرمودید قبلا در این جلسات بحث شد جناب آقای دکتر قاسمیان قاسمی، این که مهمترین مسئله محوری تشخیص و تعریف خود ماهیت مذکر و مؤنثه، این که حالا آقا فرمودن حالاتش با نشانهاش فرق میکنه یا نه، آیا با آمپول اگر عوض شد یا نه نمیشه کاری کرد، آیا اصلا باید بریم مذکر به کی میگیم مؤنث به کیه. تازگی یا آقای میگفت من منوز خطبه عقد بخونم، ولی یه جایی گفت، یه دفعه گفتن این از اون خانومایی است که تغییر به آقا داده، گفت من خب بالاخره برام شد وکیل بشم، خدا یا الان صیغه مؤنث رو برای بخونم، یا دو تا مؤنث بخون با مثلا، گفت من نخوندم تو، خب باری کلامات تقوای توست، گفت نمیدونی، گفت این مثلا من نمیدونستم مثلا صیغه رو چجوری بخونم. حالا آره میگفت موندم توش. این مسئله محوریتش اینه، مذکر بالاخره بحث ازدواج مربوط به ذکورت و انوثت هست، اینطور نیست که آقا امر تعبدی صرف هست دیگه، دو نفر میخوان با هم باشن یه عمری، نه، مذکر با مؤنث، احکام رو مذکر مؤنث، مذکر مؤنث تعریفش چیه و اینو، بله، حالا مقومه هاش چیه، آیا حالات روحیست، آیا افعال و صفاتی است که بروز پیدا میکند، آیا نشانه هایی است که مثلا بچه ها پسرها همیشه ماشین بازی دوست دارن، دخترها مثلا چادر سرش بکنن، خانم بازی بکنن، آشپزی بکنن، آیا اینا رو ملاک بگیریم؟ که بله اینا رو ملاک ها، بعد این ملاکات رو کچ، یعنی برمیگرده به تعاریف و این تعاریف رو باید پیدا کنیم از خود لسان شعر. برفرضم که من در مستدرک الوسائل روایاتی آمد، متاسفانه مستدرک و اعتناع آقایون نمی کنن به خاطر مبنای رجالی. مثلا یه استادی داشتیم گفت یک حدیث معتبر تو اینا نیست. من تو ابتدیم بود یه حدیث معتبری که در غیر وسائل باشه بهش تکیه کرد. ای بابا 18 جلد بند خدا محدث بزرگوار مبانی، بله با مبانی آقای خوبی باید اینجور حرف زد که اینو باید بوسید و گذاشت کنار. اما خب این همه نکات توش آمده، تاریخی آمده، موضوعی آمده، یعنی با مبانی جدید خیلی میشه از این مستدرک و کتاب شبیه این استفاده کرد که آیا این فرد مذکر یا نه، مؤنث است یا نه هان. و الی آخر. بله همینطور مثال بعدتون هم همینطور، قرض الحسن خانگی، آیا قرض الحسنه یه مفهوم عرفی است یا نه یک مفهوم تأسیسی شرعی است، و آیا دایرش وسیع، مقومات قرض الحسنه چیه یا نه. بله این بحثای موضوعی است که باید بر اساس روایات، چون در قرآن که نداریم غیر از یورز الله قرض الحسن ها، کلی بیشتر نداریم، در روایات عمدتا همینطور، اما در مصادیقی که ائمه مثال میزنن در بعضی ها قرض میگن مثلا توش میمونه، به حسب ما قرض نیست ولی حضرت قرض گفتن، که این لازمش اینه که ما قرض رو تعریف از قرض به چی میگن، آیا همانیست که تاکنون دیگران فهمیده ان صفیین این چنین میکردن پس ما هم این چنین میکنیم، یا بگیم نه زحمات اونا مشکور، زحمت کشیدن، ولی چه بسا الان تحقیقات نشونه اینطور نیست، اون بندگان خود تو ظرف و زمان خودشون ساده و مثلا حل شده میدونستن، الان که وارد بود میشیم اینا اینجوری نیست. یعنی میبینیم حتی خود عرف هم در استعمالاتش و کارهاش نظر سوال میکنیم جورای مختلف میاد جواب میده، عرف ساده بسیط غیر علمی، نبین چیزهای مشغلهای فنی زهرو رو خراب کرده، نه دو جور میفهمد. بله اینا محورهای بحثی که انشاءالله بر اساس اصولی باید به دقت حتی فقهی مورد بحث و بررسی قرار بگیره انشاءالله.
خب تقدیر و تشکر میکنیم از استاد معظم حوزه حضرت دکتر لاقائینی به خاطر بیان نکات ارزشمندی که در ارتباط با موضوع شناسی بیان فرمودن. اشاره فرمودن که بحث موضوع شناسی نه تنها در فقه بلکه در سایر علوم و دانش ها مثل فلسفه، اصول، کلام، عرفان و غیره هم مطرح است و در تمام این علوم اگر واژگان شناخته بشه اختلافات یا صفر میشه یا خیلی کاهش پیدا میکنه. در ارتباط با تقسیم بندی فقه به قدیم و معاصر ایشون سه تا نکته رو بیان کردن و در پایان نتیجه گرفتن که ملاک و معیار میتونه تفصیل احکام به سبب تعدد موضوع باشه و در ادامه تأکید فراوانی بر اتقان موضوع شناسی و پرهیز از سهل‌انگاری و عدم اعتماد بر کلام گذشتگان داشتم و از باب موضوع شناسی جناب استاد اشاره فرمودند به مناظرات بسیار عالی که حضرت جواد علیه السلام با مخالفین داشتن و همینطور تأکید فرمودن که مجتهد اگر در محل کارش باشه، در دفترش باشه و از سایر نقاط و سایر مکانها و اشخاص و علوم بی اطلاع باشه نمیتونه این مجتهد به تعبیر روایات العالم و به زمانه باشه. وقتیست که وقتی میتونه عالم به زمان باشه که حتماً به نقاط مختلف سفر بکنه، با علوم مختلف، با صاحب نظران در ارتباط باشه و از این جهت میتونه موضوع شناسی دقیق باشه. خب من سوالشو نمیتونم بخونم، میتونی بخونی سوالشو؟ خب من که چیزی نمیبینم.
باز شده که از
بله. گویا یکی از شرکت کنندگان سوالی دارن، ما سوال این شرکت کننده رو میشنویم. اگر آقای رمضانی میتونن سوال خودشون رو مطرح بکنن.
السلام علیکم و رحمت الله. صدای بنده هست؟
بله بفرم.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم. تقدیر و تشکر بابت توضیحات مفید و خوبتون. بنده یه ملاحظه ای داشتم، یه سوالی داشتم در ذهنم که شاید در فرمایش همه اساتید به صورت مشترک بود، که به نظرم من مرز دقیق بین اصطلاح موضوع و مستاق رو در فرمایش های شما به نظرم خوب واضح نشد. یعنی بعضی از فرمایش ها بیشتر مربوط به مستاق شناسیه و بعضی ها مربوط به موضوع شناسی. و حالا اونطوری که ما میدونیم در واقع طبق اون تعریف رایجی که از علم فقه ما میشناسیم، علم فقه علمیه که اومده استنباط کند احکام رو از ادله تفصیلی. این احکام هم در ادله تفصیلی ما که حالا عمدتاً آیات و روایات هست موضوعاتی داره. بنابراین موضوع در واقع همون چیزی است که در آیات الاحکام و روایات فقهی ما اومده، به صورت نص اومده. من استناد میکنم به فرمایش خود حاج آقای بیات که در کتاب نیمه اول اجتهاد و سایر مقاله توشون گفتن، که خودشون هم تصریح دارن که در واقع موضوعات غیر منصوص و موضوعات مستحدثه اینها ارزش کمتر ارزش فقهی دارن، چون که در نهایت باید ترادف اینها و نسبت اینها باید با موضوعات منصوص مشخص بشه. مثلا همین رویه درس‌های خارج ما هم همین است. اگه مثلا میخوان بیان یه مسئله مثل تلقیح معصومی رو بررسی کنن، آخرش از این راه بررسی میکنن که آیا این مثلا با حفظ فرض مخالفت دارد یا نه، با فحشا، با اقرار نطفه، یعنی این رو آخر برمیگردونن به یک موضوع منصوصی. لذا این که و این رو هم همه اتفاق نظر دارن روش که شناخت مصادیق خارجی و اینها کار فقیه نیست. حالا هر چقدرم که مصلحت داشته باشه، برای جامعه مفید باشه، انکار نمی‌کنیم، ولی این نباید زیر برچسب فقه بیاد انجام بشه. یا یعنی اینکه مثلا بیان کردن فتوا به صورت شرطیه که اگر اینطور هست مثلا دچار حیرت میشه، این نمیتونه توجیه کننده فقهی بودن یه کار ما بشه. لذا من برای من یعنی متوجه نیستم که مثلا برخی از آثاری که دیدم در مرکز موضوع شناسی داره انجام میشه، مثلا مثل اطلس پرندگان داریم، موضوع شناسی سیمان و الکل و چیزایی که مربوط به تحقیقات میدانی خارجی هست، اینها چجور میتونه مثلا تحت عنوان فقه بیاد انجام بشه؟ یا مثلا ما چجوری میتونیم یک تشخیص یک مفهوم رو که همه در فقه میگن مرجع تفسیرش عرف زمان صدور هست، عرف معیار هست، نه عرف متأخرین، ما چطوری میتونیم بیان فهم این رو ارجاع بدیم به مثلا فرنگستان یا یک دکتر متخصصی مثل آقای مرندی که بگیم او تعیین بکنه که آیا این مرگ هست یا حیات هست؟ چون عرف معیار در واقع عرف زمان صدور هست و ما باید بر اساس فهم اونها پیش بریم. من به نظرم یه مقداری این بحث موضوعات که در واقع منحصر میشه در نصوص شرعی با مصادیق خارجی و مستحدث و اینها خلط شده، و به تبع این من نمیدونم که در واقع حالا رهبری شریعت که اصرار داشتن به موضوع شناسی، آیا ایشون هم موضوع رو در اصطلاح مستاق داشتن به کار می‌بردن، یا منظورشون این بوده که بیشتر بیاین ماهیت این الفاظ رو مشخص بکنیم. بابت اطاله عذرخواهی می‌کنم، دست شما درد نکنه و متشکرم.
بله خیلی ممنون هستیم جناب آقای رمضانی به خاطر سوال خوبتون که مطرح کردید، چون اسم آقای دکتر بیات اومده اول بعد ایشون جواب بدن.
بسیار خوب جناب آقای رمضانی، خوشحال شدیم از نکات و بیانات شما و این حق رو به این مجموعه و این نشست بدید که موضوع اولا مشخصا نگاه مقام معظم رهبری امام شهید ما بود. ورود به این مباحث خب زمان بیشتری میخواد. من مشتاقم، حالا چه خود جناب عالی چه دوستان دیگری که علاقه مندن، خب مرکز موضوع شناسی خانه همه طلاب و فضلاست و ما استقبال میکنیم و در اونجا میتونیم در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. اما واقعش این هست که ما خیلی اون جغرافیای موضوع و موضوع شناسی رو به نظرم روشن نکردیم. یک اصطلاحات و محدودهی نسبت به موضوع موضوع شناسی، حتی مستحضرید که مثلا فقهای گذشته شبهه موضوعیه ایل مصداقیه، یعنی فقط مصداق رو موضوع میدانستن، در حالی که خب ما وقتی وارد ادبیات موضوع و موضوع شناسی میشیم بس بسیار گسترده میشه. همین مثالی که از رتوالی زدید یا اون تعریفی که فرمودید الفقه و العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه، حتی ما چون روی کرده فقه گذشتمون روی کرده حکمی بوده، خیلی اساساً به موضوع توجه نکردیم، در تعریف هم نیاوردیم، در حالی که اجتهاد عملیاتی مرکب از شناخت موضوع استنباط حکمه. شما در هیچ کدام از تعاریف نمیبینید که الفقه و العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه، پس موضوعات چی؟ یعنی حتی موضوعات مخترع شرعی عبادات در تعریف ما نیومده، یعنی گویا موضوع و موضوع شناسی مفروض گرفته شده یا اصلا بهش نیاز نبوده. علاوه بر این که شما در بحث مسافت شرعی که ما اندازه گیری کنیم، این رو شما مفهوم میدانید یا مصداق، در حالی که آقا اصلا روی این عنایت داشتن و آمدن روش فتوا دادن. بعضی از مصادیق واقعا کار مکلف نیست و به این راحتی نمیتواند مصداق رو روشن کنه. حالا کار کیست بحث دیگری است، من نمیگم کار فقیهه، اما آیا دستگاه فقاهت باید برای تعیین مصادیقی که مکلف توانایی شناختش رو نداره، برای تسهیل امر مکلف، شما مستحضرید بعضی از فقها حتی خودشون مصادیق رو مطرح کردن در دوران خودشون. اصلا ورود فقها به مصادیق یه بحث جدی است که اساسا چرا ورود کردن و آیا این تأثیر مثبت دارد یا منفی، که ما داریم شواهد زیادی داریم که مصادیق تعیین کردن. بنابراین این که ما بیایم خیلی ساده و اون کلیاتی که قبلا مورد توجه قرار می گرفته رو ملاک قرار بدیم، حداقل در شرایط فعلی چنین نگاهی پاسخگوی موضوع و موضوع شناسی به این صورت نیست. حالا اگر حضرت آیت الله قائنی هم تکمیل بفرمان هجوری سلام میدونید، اما ما مشتاقیم نگاه ها و صحبت های جناب عالی رو بشنویم و گپ و گفتی داشته باشیم، حالا هر وقت که دوست داشتید.
خب تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر بیات به خاطر جوابی که دادن. به هر حال معلومه که این بحث پایان نیافته و علل قاعده زمینه برای بحث های بعدی فراهم هست. از پژوهشگاه فقه معاصر درخواست میکنیم که با یک رویکرد دیگر و با موضوعات مرتبط نشست‌های دیگر با حضور اساتید برگزار بشه و همونطور که آقای دکتر بیات هم اشاره کردن، مؤسسه موضوع شناسی مرکزی است که استقبال میکنه از نظرات و اظهار مطالب صاحب نظران در این ارتباط. بنابراین این امکان وجود داره که عزیزان با این مرکز مرتبط باشن و انشالله بتونیم از نظرات جمع استفاده بکنیم. خب به پایان وقت نزدیک میشیم. آقای دکتر واسه استفاده کردیم از فرمایشات عزیزان جناب آقای دکتر بیات رئیس مؤسسه موضوع شناسی، جناب اطلاعات آقای دکتر قاسمی معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار و استفاده کردیم از فرمایشات آیت الله محمدی قائنی و تقدیر و تشکر میکنیم از حضور اساتید و صاحب نظران. انشاءالله این بحث ها در جلسات بعد هم ادامه پیدا بکن. ختم جلسه را اعلام میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا ببخشی.